اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سوم ماه دلو را که با 23 ماه جنوری مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان. در پایان سفر هیئت به رهبری معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان و همزمان با توییت جدید بخش زنان این سازمان درباره حقوق زنان افغانستان، شماری از فعالان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد صرف به توییت ها، اعلامیه ها و نشست های رسمی برای حمایت از حقوق زنان افغان تکیه کرده و هیچ اقدام عملی انجام نمیدهد. فعالان حقوق زن بدین باورند که تعامل یک سال گذشته جامعه جهانی با طالبان به نتیجه بوده و اکنون باید یک مکانیزم فشار بر طالبان ایجاد شود تا نتایج عملی داشته باشد. با تازگی نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان، بخش زنان سازمان ملل متحد در یک توییت نوشته است که سازمان ملل متحد در کنار زنان و دختران افغان می ایستد. حسن کاظمی قمی، سفیر جدید ایران در افغانستان، در دیدارش با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در مورد موضوع حقابه گفتگو کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که آقای قمی در این دیدار روی اهمیت حقابه ایران تاکید نموده و از حکومت طالبان خواسته است که آب را به گونه‌ای کنترل کند که از ضایع شدن آن جلوگیری شود و از رسیدن آب کافی به ایران اطمینان حاصل شود. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در اعلامیه‌ای از این ملاقات خبر داده و گفته است که آقای متقی به سفیر ایران گفته است که حکومت طالبان با توافقنامه سال 1351 میان ایران و افغانستان متحد است. متقی دلیل کمبود آب در افغانستان را خشکسالی‌های دوامدار خوانده است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز می‌گویند که طی یک ماه گذشته 30,000 پناهجوی افغان از ایران از طریق پل ابریشم به این ولایت بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت رهبری طالبان به نقل از مولوی صدیق الله نصرت، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نیمروز، خبر داده که از میان این افراد بیش از 28,000 نفر آن مجردها اند. با گفته وی در یک ماه گذشته 46 جسد از مهاجرین افغان نیز از ایران به افغانستان منتقل شده است. ایران میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان حدود 1,600,000 پناهجوی افغان به این کشور پناه برده‌اند. وزارت انرژی ازبکستان پذیرفته است که صادرات برق به افغانستان را قطع کرده، اما گفته‌اند که این روند تا دو روز دیگر اثر گرفته خواهد شد. جریان برق وارداتی ازبکستان به افغانستان در 14 ماه جنوری در حال قطع شد که درجه حرارت به گونه‌ای بی‌سابقه در افغانستان کاهش یافت. وزارت خارجه حکومت طالبان در جریان هفته جاری از ازبکستان خواست که جریان برق به افغانستان را از سر گیرد. این در حالی است که شهروندان افغانستان از پرچوی‌های دوامدار شکایت می‌کنند. اتحادیه اروپا از حکومت طالبان می‌خواهد تا به‌زودی دروازه‌های مکاتب را برای دختران و زنان در افغانستان بگشاید. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، دیروز دوشنبه در یک اعلامیه گفت بستن دروازه‌های مکاتب برای دختران مخالف تعهدات گذشته طالبان است. اساس اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی اتحادیه اروپا نشر شده، این اتحادیه گفته است که انتظار دارد طالبان به وعده‌های داده شده به مردم افغانستان عمل کنند. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید حضور زنان در پوهنتون‌های افغانستان به صفر رسیده است. این اداره شام روز گذشته در توییترش نوشته است که طی دو دهه گذشته حضور زنان در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 20 مرتبه بیشتر شده بود، اما اکنون آنها اجازه ندارند که در کشورشان به تحصیل عالی بپردازند. با گفته یونسکو چون این اقدام غیر قابل پذیرش است. در ادامه آمده است که پس از سقوط حاکمیت نخست طالبان در 2001 میلادی، شمار دختران در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان تا سال 2021 به نزدیک به 104,000 تن میرسید. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که برای حدود 60% از کسانی که در جریان زمستان امسال در افغانستان آسیب پذیر عنوان میشدند، کمک های بشری را فراهم کرده است. اوچا شام دیروز دوشنبه 23 ماه جنوری در توییترش گفت که با این هم زمستان امسال در افغانستان بدترین فصل در چندین سال گذشته بوده و شمار نیازمندان به گونه روزافزون بیشتر می شود. در ادامه آمده است که تاکنون برای نزدیک به 566,000 تن کمک های بشری رسانیده شده است. با گفته اوچا در کمک ها وسایل گرم کننده، ترمیم سرپناه ها و پول نقد برای پرداخت خانه های کرایی به مردم فراهم شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قطع برق برنامه ریزی شده در پاکستان به منظور صرفه‌جویی در مصرف سوخت آن در بیشتر از نقاط آن کشور دیروز دوشنبه با نتیجه معکوس امراه بود، زیرا تکنیسیان ها نتوانستند سیستم را مطابق برنامه را اندازی مجدد کنند و بسیاری از نقاط پاکستان را برای ساعات بیشتری از زمان مورد نظر بدون برق باقی گذاشت. قطع عمومی برق در پاکستان دیروز دوشنبه 23 ماه جنوری بیشتر از 220 میلیون جمعیت این کشور از جمله شهرهای بزرگ کراچی و لاهور را در تاریکی فرو برد. سیستم توزیع برق در پاکستان یک شبکه پیچیده و آسیب پذیر است که مشکل در یک بخش از شبکه میتواند منجر به قطع برق در سرتاسر کشور شود. این دومین بار در دو سال گذشته است که برق به شکل عمومی در پاکستان قطع می شود. پرچاوی برق صبح روز دوشنبه به دلیل عوارض تکنیکی در دستگاه عمومی برق رخ داد. وزارت انرژی پاکستان در یک توییت نوشت طبق گزارش های اولیه فرکانسی سیستم در شبکه سرتاسری صبح دیروز قطع شد و منجر به یک پرچاوی بزرگ گردید. در حالی که کار ترمیم ادامه دارد، برق در بخش های اسلام آباد و شهر پشاور به شکل محدود وصل شده است. رسانه های محلی ایرانی گزارش دادند که حکومت این کشور در جریان دو روز گذشته 3 خبرنگار زن را بازداشت کرده است. روزنامه اصلاح طلب اعتماد به نقل از اتحادیه ژورنالیستان تهران گزارش می‌دهد که در مدت 48 ساعت گذشته ملیکا هاشمی، سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی در تهران بازداشت شدند. این روزنامه گفته است که این 3 خبرنگار به زندان اوین انتقال داده شدند، جایی که اکثریت افراد بازداشت شده مرتبط به تظاهرات نگهداری می‌شوند. تخمین شده است که در جریان 4 ماه گذشته حدود 80 خبرنگار از سوی حکومت ایران بازداشت گردیدند و تاکنون در مورد دلیل بازداشت این خبرنگاران جزئیات ارائه نشده است. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز 23 ماه جنوری هشدار داده گفت پس از سوختاندن نسخه قرآن سویدن نباید انتظار داشته باشد که او از درخواست استکهلم برای کسب عضویت ناتو حمایت کند. راسموس پالودان سیاستمدار راستگرای سویدنی روز شنبه 21 جنوری پس از کسب اجازه از سوی پلیس نسخه از قرآن را در مقابل سفارت ترکیه با آتش کشید. اردوغان در نخستین پاسخ رسمی گفت این واضح است که آنانی که چنین عمل ننگین را در مقابل سفارت کشور ما انجام دادند نمی توانند بیش از این توقع هیچ گونه خیرخواهی را از ما در خصوص درخواست‌های خود برای عضویت ناتو داشته باشند. این در حالی است که صدر اعظم سویدن سوختاندن نسخه از قرآن را تقبیح کرده و از مسلمانان عذرخواهی نمود. وزیر خارجه عربستان سعودی سارا السید را به صفت معین آن وزارت در امور دیپلماسی عامه گماشته است. خانم السید از سال 2019 بدین سو به صفت دستیار معین وزارت صحت عربستان سعودی ایفای وظیفه میکرد. شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در چند سال اخیر اصلاحات را در آن کشور آورده است که افزایش حضور و نقش زنان در عرصه‌های مختلف بخش از این اصلاحات است. چند روز پیش حکومت عربستان سعودی حیفا بنت عبدالرحمن الجدی را به حیث سفیر عربستان در اتحادیه اروپا و نسرین الشبل را به عنوان سفیر عربستان در فنلند به کار گماشت. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی در 3 استقامت در حال پیشروی اند، اما با آن هم تلاش عمده خود را بر عملیات در شهر باخمود متمرکز کرده اند. مقامات نظامی اوکراین به روز یکشنبه گفتند که عملیات روسیه در زاپوریژیا، افدیفکا و لیمان شکست خورد، اما نیروهای اوکراینی توانستند در کوپیانسک، نووپاولوفسک و خرسون از خود دفاع کنند. همزمان قوای روسیه در حال انجام حملات هوایی گسترده در نزدیکی شهر باخمود و با پیشروی خود در این شهر ادامه می دهند. این شهر در شرق منطقه دونباس اوکراین ماها شاهد درگیری شدید بوده است. آنال نابربوک وزیر امور خارجه آلمان میگوید که برلین آماده است و پولند اجازه دهد تا تانک‌های لیوپارد 2 ساخت این کشور را به اوکراین بدهد. خانم بربوک این سخنان را به روز یکشنبه زمان بیان کرد که ماتیوش مروویتسکی صدر اعظم پولند به دلیل عدم اجازه به کشورهای عضو ناتو برای ارسال این تانک‌ها به اوکراین از برلین انتقاد کرده است. پلیس در لس آنجلس آمریکا دنبال یافتن انگیزه حمله شب شنبه در یک کلوپ رقص بزرگ سالان از این رویداد در شهر مونتری نگرانی ها را میان چینی تبارهای آمریکا در ایالت کالیفرنیا افزایش داده است. این مرد با تیراندازی 10 تن را کشت و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. این رویداد که در شب سال نو چینی ها رخ داد، نگرانی ها میان چینی تبارها و آسیایی ها در لس آنجلس را افزایش داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارشات و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. در شب سال نوی چینی یک مرد مسلح با یک سالون رقص در منطقه موندی پارک کالیفرنیا که عمدتاً جامعه چینی ها در آن زندگی می کنند گلوله باری کرد. در جریان این رویداد کم از کم 10 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های شهر گفتند یک مرد 72 ساله‌ای که مزنون گلوله باری در این حادثه بود روز بعد خود را نیز با شلیک گلوله کشته است. انگیزی این حمله تو هنوز مشخص نیست. جنیا دیلود خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده که فرخنده پیمانی جزئیات آن را به توجه می رساند.
گلوله‌باری پس از ساعت 10 شنبه شب با وقت محلی مصادف با شب سال نو چینی در سالن رقص در پارک منتری کالیفرنیا رخ داد، شهری که اکثریت جمعیت آن را چینی ها تشکیل می دهد.
زمانی که ماموران پلیس به محل رسیدند، افراد زیادی را دیدند که در حالی که فریاد می زدند از محل رویداد بیرون می شدند. ماموران پلیس وارد محل شدند و قربانیان دیگر این رویداد را نیز پیدا کردند.
مرد مسلح که بدن به نام هوکان تران که 72 سال داشت شناسایی شد، پس از اولین گلوله باری به سالن رقص دیگری که لایلای نام داشت و در نزدیکی محل اول گلوله باری بود رفت، اما 2 نفر در آنجا موفق شدند تا قبل از اینکه بتواند تلفات بیشتری به مردم وارد کند او را خلع سلاح کنند. مقامات گفتند که آقای تران با یک موتر باربری سفید از محل دوم فرار کرد و صبح روز بعدش در شهر تورنس که در حدود 50 کیلومتری جنوب غربی پارک مونتری موقعیت دارد دیده شد.
با مجردی که افسران پلیس شهر تورنس با تعقیب موتر سفید افتادند، این موتر وارد پارکینگ مرکز خریداری شد و زمانی که ماموران پلیس از موتر پایین شده خواستند با موتر او نزدیک شوند و با او صحبت کنند، صدای شلیک گلوله از داخل همان موتر به گوش رسید.
پلیس گفت تران خودکشی کرده است. بعدن پلیس شواهد و مدارک را از داخل ون سفید پیدا کرد که ثابت می سازد گلوله باری پارک مونتری مرتبط به این شخص می باشد. آقای لونا اسلحه‌ای کشف شده در الهمرا را به عنوان یک تفنگچه تهاجمی نیمه اتوماتیک شناسایی کرد که به باور و موجودیت آن اسلحه در ایالت کالیفرنیا غیرقانونی می باشد و یک اسلحه دستی دوم در موتر که جسد تران در آن پیدا شد کشف شد. رئیس جمهور جو بایدن روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای به قربانیان گلوله‌باری ادای احترام کرد و دستور داد تا بیرق این کشور را تا غروب روز پنجشنبه در قصر سفید و دیگر ساختمان‌های ادارات فدرال نیمه فروشته بگذارند. معاون رئیس جمهور کاملا هارس در مراسم در تالاهسی ایالت فلوریدا در مورد این تراژدی صحبت کرد.
همه ما در اینجا و در کل در کشور ما می‌دانیم که این خشونت ها باید متوقف شود و من و رئیس جمهور بایدن و حکومت ما همچنان به حمایت کامل از مقامات محلی ادامه می دهیم.
شاروال منطقه پارک مونتری نیز به این حادثه غم‌انگیز واکنش نشان داد.
این یک جامعه بسیار متنوع است. دیروز ما سال نو چینایی را تجلیل کردیم و اداره پلیس ما از تنوع آن آگاه است. افرادی را که با چند زبان صحبت می کنند و دارای فرهنگ های متفاوت هستند را نیز در صفوف خود دارند. من می خواهم این اطمینان را به باشندگان این منطقه بدهم که اداره پلیس به حفاظت همه کسانی که در پارک که مونری زندگی می کنند ادامه خواهد داد.
پلیس گفت که قربانیان این گلوله باری همگیشان بیش از 50 سال عمر داشتند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
و به دنبال پیدا شدن اسناد محرم دولتی
در اقامتگاه شخصی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برخی از اعضای ارشد حزب دموکرات میگویند که این قضیه مایه شرمساری برای جو بایدن است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI 3 روز قبل تعدادی از یادداشت‌ها و اسناد محرم را از اقامتگاه رئیس جمهور بایدن در ایالت دلاور به دست آورد. قبل از این نیز برخی اسناد محرم دولتی از منزل و دفتر کاری سابق جو بایدن به دست آمده بود. شرح بیشتر در این مورد را از سعید عزیز الرحمن میشنوید.
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI روز جمعه تعداد از یادداشت‌ها و 6 سند محرم دولتی دیگر را از اقامتگاه شخصی رئیس جمهور جو بایدن در ایالت دلاور به دست آورد. برخی از اسناد به دست آمده با دوره کاری جو بایدن من حیث سناتور مرتبط می باشد. کریس کونز، سناتور دموکرات، می گوید که پیدا شدن اسناد محرم دولتی از منزل شخصی رئیس جمهور بایدن ممکن اشتباه در ثبت اسناد بوده باشد.
وقتی که با موضوعات بسیار مهم سر و کار داشته باشد و بعضن بسیار محرم باشد، سر و صدا نیز بلندتر می باشد. من فکر می کنم که این کار سهواً صورت گرفته است. همچنان فکر نمی کنم که این کار باعث نگرانی مردم شود.
یک نظرسنجی تازه که توسط ABC نیوز انجام یافته است نشان می دهد که 64% امریکایی ها به این باورند که عملکرد رئیس جمهور بایدن در نگهداری اسناد محرم دولتی نامناسب بوده است. در عین حال 77% امریکایی ها به این باورند که نگهداری اسناد محرم توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده یک قضیه جدی‌تر از این بوده است. در حال حاضر یک هیئت استخدام شده از سوی وزارت عدلیه ایالات متحده قضیه بایدن و ترامپ را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. یک روز قبل از تلاشی FBI، جو بایدن بار دیگر بر همکاری کامل با مقامهای زیربط تاکید کرد.
فکر میکنم شما خواهید دانست که هیچ چیز قابل نگرانی وجود ندارد. من راهنمایی های وکلای خود را دنبال میکنم.
ولی مایکل مکال، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس، میگوید که میزان عواقب سیاسی این قضیه با چندین فاکتور بستگی دارد.
قضیه افتضاح واترگیت با یک عملکرد بسیار کوچک آغاز شد و با استعفای رئیس جمهور ایالات متحده انجامید. بنابراین تا زمانی که اسناد را نبینیم نمیدانیم که هویه چیست و اینکه آیا اسناد امنیت ملی مربوط به دولت‌های خارجی متخاصم وجود دارد یا خیر.
اینکه چرا جو بایدن و دونالد ترامپ اسناد محرم را با خود و در منازل شخصیشان نگهداری کرده اند و به اداره آرشیف ملی سپرده نشده است، پرسش است که دریافت پاسخ آن به چرانوالان ربط می‌گیرد. جو منچن، یک تن از سناتوران دموکرات، در برنامه میت در پرس تلویزیون NBC در این مورد چنین گفت:
آیا هدف از این کار آسیب رساندن به کس دیگر بود و یا آیا نیت انجام دادن یک کار غیر مسئولانه وجود داشت؟ امیدوارم که هیچ کدام این دو چیز وجود نداشته باشد، ولی یقیناً که غیر مسئولانه عمل کرده اند.
سناتور منچن می افزاید که امریکایی ها خواستار پاسخگویی اند و باید اصل مجازات و مکافات پیگیری شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سفیر جدید ایران در کابل در دیدار با سرپرست این وزارت بر تامین حقابه ایران از آب دریای هلمند تاکید کرده است، اما متقی گفته که آب این دریا کم شده است. با گفته برخی کارشناسان، و دنبال خشکسالی های پیهم آب دریای هلمند کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسن کاظمی قومی، سفیر جدید ایران در کابل، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، درباره حقابه ایران از آب دریای هلمند صحبت کرده و افزوده که باید حقابه ایران از این دریا تامین شود. آقای کاظمی که همزمان با پیشبرد تصدی سفارت نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان نیز است، ناوقت روز یکشنبه در دیدار با متقی روی روابط دو جانبه میان ایران و طالبان و موضوع حقابه آن کشور از دریای هلمند بحث و گفتگو کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت
حقایق می گفت که با در نظر داشت اهمیت آب باید تلاش صورت گیرد تا آب طوری مدیریت شود که ضایع نشود و حق ایران به آن برسد.
با گفته تکل در این دیدار امیرخان متقی به سفیر ایران در کابل اطمینان داده که طالبان به معاهده 1351 آب میان افغانستان و ایران متعهد هستند و برای تامین حق آب ایران از دریای هلمند تلاش می کنند. اما تکل به نقل از متقی افزود
میزان اندک بارانی باعث کمبود آب شد و این یک عذر واقعی است و ما امیدواریم که این مشکل با افزایش میزان باران حل شود.
سفارت ایران در کابل نیز گفته است که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرده که برای رفع موانع تکنیکی و اقداماتی که از هدر رفتن آب هلمند جلوگیری شود تلاش خواهند کرد. دولت های ایران و افغانستان در سال 1351 در اواخر پادشاهی محمد ظاهرشاه و دوره موسی شفیق صدر اعظم سابق قرارداد را در مورد توزیع آب هلمند امضا کردند که بر اساس آن افغانستان باید سالانه حدود 820 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهد. اما در سالهای اخیر خشکسالی های دوامدار در افغانستان بر دریای هلمند تأثیر گذاشته و آب آن را کاهش داده است. عبدالله فهیمی کارشناس امور حفاظت از محیط زیست در گفتگو با صدای آمریکا گفت که در ماده 11 قرارداد 1351 بین دو دولت وضعیت خشکسالی ذکر شده و گفته شده است که اگر چنین وضعیت پیش بیاید هر دو طرف باید فوراً جلسه برگزار کنند.
هرگاه خشکسالی مدهش یا بروز فورس ماژور رسیدن آب را به دلتای هرمند موقتاً ناممکن سازد، کمیساران طرفین فوراً به مشورت پرداخته طرح عاجل لازمه را به منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و به دولتین مربوطه خیش پیشنهاد می نماید.
به گفته آقای فهیمی تا قبل از سال 1351 مشکلات بین ایران و افغانستان در خصوص آب دریای هلمند وجود داشت که با امضای قرارداد پایان یافت، اما این مشکلات در سالهای اخیر دوباره افزایش یافته است. سید نورالله راقی دیپلمات پیشین در ایران به صدای آمریکا گفت که در قرارداد حقابه دریای هلمند سال نرمال آبی ذکر شده است و هرگاه به دلیل تاثیرات اقلیمی آب دریای هلمند کاهش می‌یابد مقدار آب تعیین شده به ایران نیز تعدیل می‌شود. به گفته آقای راقی جانب ایران طی 20 سال گذشته فرصت داشت که مشکل آب را با ایجاد کمیته تکنیکی با جانب افغانستان زیر نظر جامعه بین‌المللی در افغانستان حضور داشت پس از مطالعات علمی و فنی حل کند، اما این کار را نکرد. این دیپلمات پیشین تأکید کرد که حکومت طالبان در حال حاضر ظرفیت علمی، فنی و ظرفیتی ندارند و از همین رو نمیتوانند که بر اساس مطالعات تکنیکی و علمی حقابه ایران را از آب دریای هلمند بدهند و این مشکل در چنین حکومت نیز حل نخواهد شد.
دوم، طالبان خودشان نشان دادند تا به اکنون که به هیچ معاهده بین المللی پایبند نیستند و در این زمینه نه باورش دارند، نه دانشش دارند، نه هم الزامات و ناگزیری های پایبندی نسبت به تعهدات بین المللی افغانستان و دولت افغانستان و کشور افغانستان درک میکنند.
این در حال است که یک هیئت ایرانی بر ریاست علی اکبر مهرابیان وزیر آب و انرژی ایران در 19 ماه اسد سال جاری خورشیدی برای گفتگو با مقامات طالبان به کابل سفر کرده بود که ایران بر تامین حقابه اصرار داشت. طارق فرهادی کارشناس سیاسی معتقد است که رژیم‌های قبلی در افغانستان در زمینه مدیریت آب کار چندان انجام ندادند. آقای فرهادی افزود که مدیریت آب نیاز به پول بیشتری دارد.
خود ما ده مجوای آب نداریم و همسایه‌ام چیزی که لازم است دادن نمی‌تانیم. باران هم کم شده. در سال‌های آینده افغانستان مشکلات جیوستراتژیک آب با ازبکستان، ایران و پاکستان خواهد داشت که با مشکلات سیاسی هم تبدیل خواهد شد.
از دیرباز درباره آب ورودی به ایران از حوزه دریای هلمند بحث‌های وجود داشته و گفته می‌شود که هر سال آب بیشتر از میزانی که در توافقنامه تعیین شده به ایران سرازیر می‌شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
روز گذشته بیش از 1000 زن برای بررسی و بحث در مورد وضعیت افغانستان با ویژه ممنوعیت آموزش، کار و آزادی‌های اجتماعی زنان در نشستی در ترکیه اشتراک کردند. راحله دوستم، سناتور پیشین و دختر مارشال عبدالرشید دوستم مدیریت این گردهمایی را به عهده داشت. برای بررسی اجندای بحث این نشست و تاثیر آن بر تغییر وضعیت زنان افغانستان، محمد احمدی مصاحبه با آقای احسان نیرو سخنگوی مارشال دوستم و یک تن از سخنگویان شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان انجام داده است که با هم مشنویم.
در ابتدا در مورد هدف این نشست و اجندای بحث این گردهمایی به صورت مختصر معلومات بدین و اینکه چرا در این شرایط و پس از 17 ماه به قدرت رسیدن طالبان این زنان در ترکیه در این حد گسترده به طور گسترده البته نشست داشتن.
سلام بر شما و بر بیننده ها. همونطور که در جریان است، این دیروز نمایش بزرگ که تحت عنوان پاسداری رستاخیز زنان افغانستان پنداشته شد صورت گرفت که این ابتکار عمل خانم راحله دوستم، سناتور پیشین و منشی سنای دولت قبلی بر عهده داشت. بیشتر از 1000 تن از خانم ها و دختر خانم ها در این گردهمایی یا در این نشست یا حمایش حضور به هم رساندند و هدف این حمایش چگونگی رساندن صدای زنان افغانستان به گوش جهانیان بوده که بیشتر از یک سال و چند ماهی که سپری میشه در حدود 17 تا 18 ماه گروه طالبان که کاملا یک گروه انحصار طلب بوده مردم افغانستان و خصوص خانم ها را از حقوق شهروندی، حقوق انسانی و تحصیلی و کاری باز ماندن. بنابراین اینجا در ترکیه از سراسر ترکیه خانم هایی که از افغانستان آمدن، خانم هایی که ارتباط می گرفتن به پارلمان پیشین افغانستان، یعنی نماینده های از پارلمان افغانستان، پارلمان قبلی، سنای افغانستان و تعداد از چهره های مدنی خانم ها در این حمایش بزرگ حضور به هم رساند.
بله. خب پرسش بعدی است که ترکیه میزبان شمار زیادی از رهبران جهادی و ضد طالبان و برخی مقام های پیشین حکومت سابق یعنی جمهوریت هست. چقدر این شخصیت های سیاسی آزادانه در ترکیه نشست هایی را به این شکل برگزار می کنند و به نظر شما سیاست ترکیه در قبال این احزاب یا شخصیت های سیاسی چی است؟
شما در جریان هستین که در تمام دنیا، در تمام نقاط دنیا، در کشورهای مختلف بعد از سقوط جمهوریت و حاکمیت گروه طالبان افغانها با حرکتها و با نشستها و با محوریتها تلاش دارند تا وضعیت موجود افغانستان را تغییر بدن و حداقل مردم افغانستان که بیشتر از 30 تا 40 میلیون در داخل افغانستان زندگی میکنند و در یک زندگی کاملا انحصاری روز و شبشان سپری میکنن و با شدت از مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی و مشکلات حقوق بشری سر دوچار هستن. بنان کشورهای مختلف دنیا این اجازه را بر شهروندان افغانستان در هر کشور دادن که ترکیه یکی از این کشورها است. شما در جریان هستین که سیاست های دولت ترکیه مبنی بر چگونگی حمایتشان و از زنان و حقوق زنان در افغانستان خیلی باز و خیلی واضح و روشن. چند قبل آقای رجب طیب اردوغان خیلی به صراحت از حقوق زنان در افغانستان یاد کردن و دفاع کردن و از گروه طالبان خواست تا هرچی زودتر محدودیت هایی را که مبنی بر نرفتن دختر خانم ها تحصیل، ادامه تحصیل و همچنان کار و اشتغال ابراز داشتند.
چه امیدواری های نشست را برای برون رفت از وضعیت فعلی افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتونه به ارمغان بیاره؟
خب همین که امروز بیشتر از هزاران تن از خانم ها و دختر خانم ها در ترکیه گرد هم میان و هم فکر میشن و روی یک محوریت بحث میکنن و یک صدا میباشن روی تغییر وضعیت در افغانستان که در بخش سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بخش های مدنی هست، این خودش نشان میده که این حرکت همچنان ادامه خواهد داشت و پیام اینا، پیام کسانی که در این نشست بوده مخصوصا از خانم راحله دوستم همین است که اگر صدای ما شنیده نشه ما به این چنین حمایش های ادامه خواهیم داد و تا زمانی که شهروندان افغانستان به خصوص یک کتله بزرگ افغانستان خانم ها تشکیل میدن و حقشان دست نیابند و وضعیت افغانستان از این حالت وضعیت بد بیرون نشه، این حمایش ها و این حرکت ها همچنان ادامه خواهد.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا،